درباره آثار تاریخی برای ما صحبت بکنید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست، 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. موضوعات مختلفی هم در دل برنامه سرزمین من هست که انشاءالله یک به یک بهشون خواهیم پرداخت، همچون برگزاری رفراندوم برای انقلاب سفید، قطع صادرات نفت ایران در پی اعتصابات کارکنان شرکت نفت و همینطور نخست وزیر شدن هویدا پس از درگذشت حسن علی منصور و درباره تمام این موضوعات با میهمانان عزیزمون گفتگو خواهیم کرد. البته که مثل همیشه دو بخش آوان و امروز در تاریخ سرزمین من رو هم خواهیم داشت و بریم به سراغ نخستین بخش از برنامه امروز، بخش آوان، و همراه بشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سپاسگزارم، درود بر شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. امروز قرار هست درباره عناصر به کار رفته در معماری باغ‌های ایرانی برامون صحبت بکنید که در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. در واقع اون میشه بگیم که رابطه طبیعت و معماری رو اینجا شاید بیش از بناهای دیگه یا آثار دیگر معماری میتونیم مشاهده بکنیم.
درسته.
یعنی یک ارتباط میشه بگیم که انداموار از یک سو تبدیل شده به یک رابطه هندسی. یعنی چی؟ یعنی اگه فرض کنیم که مثلا باغ‌های اولیه یک حالت طبیعی داشتن یا از مثلا یک رودی مثلا فرض کنید منشعب می شده، آبشون تعمیم می شده و به صورت شاید بگیم نه حالا مثل مثلا مرتع و اینا که نمی شه، یا راق، نه منظم بوده ولی آنچنان نه. خب این کم کم مقتضیات تمدن باعث شده که یک اصطلاح نظارت هندسی بیشتر معطوف بر هندسه و نظم و ارتباط این ستا، یعنی معماری ساخت بشر، گیاه و آب، حداقل این سه تا رو، این عناصر اصلی که در واقع میتونیم برش بر بشماریم. کلاس تاریخی میتونیم نمونهاش رو هم در نقش برجسته های آشوری ببینیم، در نقاشی های مصر باستان ببینیم، در خود تخت جمشید، در مزرعه خام، در نرده شما در پاسارگاد که دیگه اصلا کلا میتونید مشاهده بکنید این نمونه از کانال های آبرسانی. اینا همه خانه سازی شده. یه رشته ای هم هست به نام آرکوبوتانی، یعنی رشته فرعی به اصطلاح در باستان شناسی، یعنی گیاه باستان شناسی، که هر جا که باغ باستانی وجود داشته باشه اثباتش از طریق بررسی گرده های گل در لایه های خاک امکان پذیر. یعنی شما دیگه اینجا لازم نیست که حتما ابنیه داشته باشی، میتونن اینو مشخص کنن که آیا شهری، منطقه‌ای کشاورزی چگونه بوده، چه محصولاتی درش کشت میشده، چون گرده گل میمانه در زیر زمین، حفظ میشه و از روی اون گل ها میتونن تشخیص بدن. در صورت این، خب همه میدونیم که یکی از کهن‌ترین باغ‌های حداقل غرب آسیا همین باغ پاسارگاد هست که دارای اهمیت ویژه‌ای است. و حالا تا میرسیم به باغ‌های دوره اسلامی ببین چه تحولاتی اتفاق افتاده. و خب ببین، باغ پاسارگاد مثالی است از زمانی که اون رودخانه که در کنارش هست خب پر آب بوده دیگه.
درسته.
میشه حد زد که چجوری آبرسانی میشده، اما وقتی که ما میریم در دل کویر بحث آبرسانی چنان مشکل میشه که دیگه با قنات پیوند میخوره و در واقع باغهایی که بر این قنات ها روی قنات ها ساخته شده یا در کنارشون ساخته شده یک هدف مدیریت آب هم داشته. مثلا باغ شازده شما نگاه بکنید، مثال خیلی خوبی از این نمونه است که چگونه از اون کوشکی که اون بالا هست، با اون دو تا بنا هست، یکی در ورودی شما میدید که اون انتها روی اون صفحه بالاتر هستن.
اتفاقا فهم کنم آقای مجدی که یکی از ویژگی های شاخص باغ های ایرانی نمایش آب به اشکال متنوع.
دقیقا اینم هست. مثلا شما در باغ فین اینو به خوبی میتونید مشاهده بکنید. و اینکه بدون اینکه بخوان آب رو در واقع با سیستمی که حتما پمپاژ بشه، چون خب این پمپ حالا نبوده مثل دورهای جدیدتر، ولی به صورت فشار آب رو جوری تقسیم کردن توی شیب که بتونن چیکار کنن اینو از ظروف مرتبطه در واقع عبور بدن، به شکلی که در یک جا به شکل مثلا فواره خارج بشه، در یک جا به صورت یک مسیری که مثلا جوی آب هستش یا مثلا کانال آب، در واقع ابعاد مختلفی شما میتونید مشاهده بکنید به گونه‌های مختلف. و این نشان دهنده ارزش آبه. من فکر می‌کنم یکی از چیزایی که خیلی اهمیت داره اهمیت آب در ایران نسبت به جای دیگه. حالا شما مثلا همین فوارهایی که در ایتالیا وجود داره در میدان‌های شهرهای کوچک هم حتی ممکنه وجود داشته باشه یا شهرهای قدیمی، این به نوع دیگری هستش که بازم نمونه‌ای از کنترل آبه. خب ما در دوره هخامنشی شاید فواره با حالا با اون معنا وجود نداشته، من نمیدونم آثاری از شتمان پیدا نشده، ولی بدون تردید استفاده از سنگ به عنوان همین کانال آب، شما این میبینید قرنها ادامه داشته در ایران، همچنان هم در باغهای دوره قاجار و دوره صفوی وجود داره. و حالا دیگه اگه به دره کبیر باز مثلا بریم سمت یزد، شما برید اون بادگیری که در مثلا باغ دولت آباد هست که بزرگترین بادگیر فکر کنم ایران هم باشه، که فکر کنم اگه اشتباه نکنم 30 متر ارتفاعش باید باشه، این خب دیگه میاد کاملا یک تعریف ویژه‌ای رو ایجاد میکنه. باقای تبریز رو اگه مقایسه بکنیم با باقای کرمان یا باقای یزد، شما میتونید تفاوت هم طراحی و هم شرایط
با توجه به نوع آب و هوا شرایط اقلیمی که شما همش
کاملا همینطور است.
درسته. من یه مطلبی رو میخوندم آقای مجدی در مورد همین ویژگی‌های شاخص باغ‌های ایرانی، نوشته بود تقسیم سطح باغ به 4 بخش. یعنی چی این 4 بخش؟ شما چه بخش؟
4 باغ دیگه.
خب
ببینید مثلا ما اولا که باغ درون اندرونی داریم، باغ بیرونی داریم، یعنی باغهایی هستش که برای عام المنفعه است، باغهایی هست خصوصی، حتی دو بخش رو مثلا می‌بینید یک خانه عیانی مثلا فرض کنید وجود داره. یک نمونه از 4 باغ، 4 باغ بیشتر دوره صفویه حالا میشه بگیم باغ میشن، شاید قبلش هم وجود داشتن که نبوده، اینجوری نیستش. و حالا باغهای حکومتی بوده بیشتر، بعد الان شما در خود چهارباغ عباسی که تشریف ببرید نقشه ها رو اگه نگاه بکنید که بر اثر فعالیت باستانشناسی و کاوش‌های دورهای مختلف انجام شده، اون چهارباغ اصلی رو که تا میدان انقلاب میشه بگیم حداقل فعلی اصفهان میومده رو که حالا بعدا این مغازه ها درش ساخته شده، تفکیک شده، و یه سری پارک الان هستش اطراف چهارباغ، پارکایی که مثلا اون پارکی که هشت بهشت درش هست، بازمانده همون یکی از همون چهارباغای دوره صفوی هستش. خب اینا مالکیت شمال خاندان صفوی بوده البته.
درسته. حالا شبیه به عناصر باغ‌های ایرانی، معماری باغ‌های ایرانی در دیگر جاهای دنیا هم داریم که وحش تشابهی بله. داشته باشه.
بله، مثلا همین شیوه تقریبا به هندوستان میره، در دوره صفوی به هندوستان میره و این شیوه باغ‌سازی منتها با اقلیم خودش.
درست.
با اقلیم خودش. مثلا شما اگه بخوام مثال بزنم شیوه باغ‌سازی ایرانی تأثیرش رو در هندوستان، اون فضای سبزی که در تاج محل هست، خب اون نمونه‌ای هستش از تأثیر این معماری و باغ‌سازی صفوی بر سمت شرق. حالا اینکه رومی ها هم باغ می ساختن، این شیوه ساخت باغشون متفاوت بوده. در شمال آفریقای سری باغهای باستانی داشتیم، اینا خودش قابل بررسیه. و البته یکی از اهدافی که در دوره هخامنشی، اینم عرض بکنم که تو کتاب گیرشمن هم اومده که در زمان داریوش اول یا حتی در دوره آشوریان که میدونیم اینا باغ وحش هم حتی داشتن، یعنی فضای سبزی که حیوانات رو نگهداری میکرد، یکی از اهدافش این بودی که گونه های گیاهی رو در مناطق مختلف امپراتوری گسترش بدن.
اصلا جزو اولی مردمانی بر روی زمین بودیم که حالا باغداری و کشاورزی و رواج
به نوعی بودن. بله، حداقل با این شرایط اقلیمی و اهمیت دادن به این ویژگی هایی که عرض کردم جزو اولین نمونه ها هستش.
پس این هم میتونیم بگیم که هر وقت دیدیم حالا یک ساختمون در مرکز یا بلندترین قسمت این فضا قرار داره، به نوعی جزء معماری باغ ایرانی هست.
متأثر میتونه باشه. بله، میتونه متأثر باشه اون کوشک مرکزی. و تفاوتش چیه با خانه های ایرانی؟ اینه که نگاه کن کوشک باغ با خانه، شما نگاه کن خانه مثلا فرض کن که حیات داره، این توسط اون دیوارها محصور شده و یه فضای بسته‌ای رو برای زندگی ایجاد کرده.
درست.
در اون گراست. ولی این کوشک باغ کلا برعکسه، یعنی یک بنایی است که چهار طرفش بازه. حالا نگاه کنید یه مثال بزنم از تأثیر معماری گیلان مثلا در این فضا، در این نظر خب این سبک معماری اونجا هم شما وقتی نگاه می‌کنید در معماری مازندران و گیلان، درست خونه‌های قدیمیشون به همین شکله، یعنی چهار طرفش بازه.
دقیقاً.
به جایی چیز نیستش، چون در واقع طبیعت محصولش میکنه.
حالا اون رابطه رو با طبیعت حفظ کرد.
دقیقاً. حالا این که مثلا حتما باغ باشه نیستش، ولی خب به صورت اون میتونیم بگیم که به نوعی یادآور فضاهای شمال ایران میتونه باشه.
درسته. استفاده کردیم از صحبتاتون جناب عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر در بخش آوان. با شما خداحافظی
میکنم.
متشکرم. خداحافظ.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن در سرزمین اصفهان، شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین، با چرم و چار و این چنین. این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه با.
13:12 سپاسگزاریم که همچنان همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردم، یکی از موضوعات برنامه امروز برگزاری رفراندوم برای انقلاب سفید است. به نوشته برخی از مورخین و اسناد دولتی آمریکا، جان اف کندی از حزب دموکرات در دیداری که پس از آغاز حکومت خود با شاه در واشنگتن داشت، به او توصیه کرده بود که برای کاهش فشار کمونیست ها و انتقاد دیگران دست به یک رشته اصلاحات داخلی بزند، اصلاحاتی که انقلاب سفید نام گرفت و شالوده آن به دست دکتر علی امینی در زمان نخست وزیریش ریخته شده بود. دکتر امینی به داشتن روابط دوستانه با حزب دموکرات آمریکا شهرت داشت و تا ماه‌های آخر نخست وزیریش مورد حمایت دولت جان اف کندی بود. وی زمانی سفیر ایران در آمریکا بود و این دوستی ریشه در همان زمان داشت. اسنادی که اخیراً انتشار یافته حکایت از آن دارد که جان اف کندی از علی امینی و حتی سپهبد تیمور بختیار خواسته بود که اصلاحات در ایران انجام و کشور دموکراتیزه شود. وی به شاه گفته بود که اگر می‌خواهد شورش و انقلاب نداشته باشد و با خاطر آسوده ریاست کند، باید انتخابات ایران بر پایه اصول دموکراسی انجام شود و ایران شورای انتخابی شهر و استان داشته باشد و نمی‌شود نیمی از جمعیت یعنی زنان را از مشارکت در دموکراسی یعنی رأی دادن و رأی گرفتن و احراز مقام منع کرد. تأسیس حزب و انتشار نشریه که ابزار دموکراسی هستند باید آزاد باشد و انحصاری نباشد و اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض نشود. تیمور بختیار سالها بعد ضمن اعتراف به تماس خود با کاخ سفید واشنگتن در سفرش به آمریکا گفته بود که پرزیدنت کندی تنها تأکید بر رعایت اصول دموکراسی و رعایت حقوق بشر در ایران داشت و حرفی از اصلاحات ارضی نزده بود، ولی دیگران گفتند که کندی با فئودالیسم، همون نظام ارباب رعیتی، روش قدیمی مالکیت مزرعه ده و روستا مخالف بوده و این روش رو متناسب با وضعیت و پیشرفت‌های قرن 20 می‌دونسته. به گفته همین منابع، سپهبد بختیار در تماس با کاخ سفید واشنگتن اشاره کرده بود که مصلحت کشور که با انجام کودتا شاه رو برکنار کنه. خب درباره همین موضوع، یعنی برگزاری رفراندوم برای انقلاب سفید، در این لحظه گفتگوی تلفنی خواهم داشت با جناب آقای دکتر ابوذر وهاب‌زاده، پژوهشگر و استاد دانشگاه. آقای دکتر وهاب‌زاده سلام بر شما، وقتتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما جناب آقای معنوی، همکاران زحمتکش و پرتلاش شما و شنوندگان فریخته و خوب برنامه‌تون عرض سلام، ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما میگذارید. آیه دکتر وهاب‌زاده، من مقدمه کوتاه عرض کردم درباره برگزاری رفراندوم برای انقلاب سفید، کاملتر و جامع‌تر از زبان شما بشنوید. و اینکه با توجه به تحریم رفراندوم از سوی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و عدم حضور مردم، چه تبعات و تأثیراتی در سطح بین الملل داشت برای رژیم؟
بله، من از مقدمه شما وام میگیرم. به واقع یکی از مهمترین دلایلی که این اتفاق رقم خورد همون بحث دولت امریکاست و به ویژه شخص جان اف کندی که در اون مقطع برای جلوگیری از بروز حرکت‌های مردمی در کشور خودش و همچنین جلوگیری از نفوذ کمونیست از یک سری اصلاحات رو در کشورهایی که به نوعی زیر مجموعهش بودند و همچنین به عنوان کشورهایی در حال توسعه یا جهان سوم بودند اعمال کرده بود. خب و بعدها هم در موضوع اصل چهار ترومن هم همین رو داشتیم.
بله.
که نگاه غربی ها و به ویژه دولت امریکا این بود که جلوگیری کنه از به ویژه شورش های دهقانی، که نگرانی این موضوع باعث شد که دست به یک سری اقدامات بزند. یکی از این اقدامات بحث انقلاب سفید شاه بود که در اون مقطع اتفاق افتاد. خب اما زمانی این کار انجام میشه که ما میبینیم که دولت امریکا و به ویژه کشورهای غربی نگاهشون به برخی از کشورها نگاه خاص خودشون هست. خب شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی اون کشورها رو اصلا نادیده میگیرن. برای همین در کشور ما آنچه که اتفاق افتاد این بود که شاه نتوانست به همه اون اهدافی که مد نظر خودش بود برسه. خب در کنار این موضوع، خب که جدیترین مخالفش حضرت امام بود، دلایل خاص خودش رو هم ابراز کرد در اون 5 ماده‌ای که اعلام کرد و به ویژه ما جبهه ملی رو هم داشتیم، نهضت آزادی رو داشتیم، بعضی از اعضا و حتی قشرهای مردم رو هم داشتیم در راستای مخالفت این موضوع. خب قشر دانشجو هم باز حتی ما این موضوع رو داشتیم که در دانشگاه تهران هم باز مبین تظاهراتی بابت این اتفاق انجام شد و با به نوعی خشونت نیروهای رژیم شاه مواجه میشه و این نشون دهنده این هستش که آنچه که در ایران در حال اتفاق بود در اون مقطع اون چیزی که نبود که شاه میخواست پیاده کنه. تلاشای زیاد رو هم انجام داشت. به واقع اصلاحات مناسبی بود به ظاهر، اما آنچه که اتفاق افتاد ما میبینیم که نه تنها برای کارگران یا دهقانان به واقع انجام نشد، بلکه بیشتر این بود که برای زمینداران، زمینخواران و اونهایی که به نوعی دایه‌دار سرمایه‌داری بودن بیشتر برای اونها اتفاق افتاد. البته یک موضوع رو هم من اشاره داشته باشم، بحث تثبیت قدرت خود شاه هم بود، مشروع بخشیدن به این موضوع و حمایت از جامعه دهقانان و اینکه نخبگان سیاسی که در این مقطع حضور داشتن، حتی مالکان و زمینداران بزرگ رو که دارای نفوذ هم بودن رو به نوعی میخواست کنار بزنه به دلیل اینکه نگران بحث قدرت خودش و مشروعیت سیاسی خودش هم در اون مقطع بود. خب به واقع ما می‌بینیم که مخالفت‌های زیادی هم انجام میشه. و یه نکته دیگه که بسیار هم مهم هست، این انقلاب سفید شاه و انجمن‌های علتی ولایتی انقلاب سفید شاه باعث بروز اتفاقات بعدی میشه، چون دهه 40 یک دهه خاص هست، داره تحولات بسیار زیادی از بحث مسائل به ویژه سیاسی و اجتماعی هست و شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی رو هم ما از همین وقایع میتونیم رقم بزنیم. به ویژه اینکه بحث مخالفت رو داریم و شخص شاه خوب میتونه برای اینکه کسب مشروعیت کنه و موافقت علما رو بگیره به قوم هم سفر میکنه و خب ما ببینیم که در قوم استقبال چندانی از شاه نمیشه، حتی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه هم در مراسم حضور شاه ورود پیدا نمیکنه و خب شاه برمیگرده و بسیار هم از این واقعه خشمگین هست. و خب بعد از این ما مشاهده میکنیم که در دوم فروردین سال 42 اون واقعه فیضیه قوم اتفاق میفته و به نوعی ارتش بود غلامعلی اویسی و نیروی و نیروهای نظامی شاه به فیضی هجوم میبرن و خیلی ها به نوعی خیلی از طلاب به شهادت میرسن و بعد از اون هست که باز ما میبینیم که حضرت امام سخنرانی بسیار تندی رو داره و شکل گیری اون بحث خرداد 40 این شهدای فیضیه هست که ما میبینیم سرآغاز 15 خرداد شکل میگیره سال 42 و بعد از اون هست که ما میبینیم که حتی بازاری ها و مخالفین رو دارم اشاره میکنم و طلاب روحانیون و اقشار مختلف مردم وارد صحنه میشن و شکلی آغاز انقلاب و عطف انقلاب اسلامی ایران از همینجا شکل میگیره. میخوام بگم که آن چیزی که در ایران اتفاق افتاد از باب انقلاب سفید آن چیزی که نبود که در ذهن محمد رضا پهلوی در اون مقطع بود و مطمئنا به اون اهداف خودش هم دست پیدا نکرد.
درست، این بازخورد داخلیش بود، بازتاب و بازخورد بین المللی هم داشت این رفراندوم برای انقلاب سفید.
خب بله، مطمئنا با این اتفاقی که افتاد و سرکوب هایی که انجام شد و مخالفت هایی که در ایران بود، خب به ویژه ما می‌بینیم که برخی از کشورها و به ویژه خود آمریکا، دانشجویانی که در اونجا در اون مقطع در آمریکا تحصیل می‌کردن نسبت به این موضوع موضع‌گیری کردن. برخی از کشورها هم به خاطر اون بحث دموکراتیک بودنش من دارم عرض می‌کنم، آنچه که در ایران اتفاق افتاد آن چیزی که نبود در جامعه بین‌الملل و اونهایی که به نوعی رصد می‌کردن این موضوعات را، آن چیزی که مد نظر اونها بود رو به سرانجام نرسید. برای همین ما در خارج از ایران هم باز مخالفت‌هایی رو نسبت به این موضوع داشتیم، به ویژه در داخل کشور ما بیشتر خودش رو بروز میده در بین اقشار مختلف مردم، احزاب و روحانیت که جزء مخالفین این اتفاق بودن و حضرت امام هم به واقع مطالبی رو بیان کرد آنچه که مد نظر ایشون هم بود به واقع صحیح بود، چرا که اون بحث رفراندومی که یا هموپرسی که مد نظر بود، اون بحث این که مردم باید حداقل از محتوای این برنامه بیشتر مطلع بودن، عجله داشتن برای اجرای این مسئله توسط شاه که خود امینی هم علاقه من نبود، امینی میگفت گام به گام و مستمر باید این اتفاق بیفته، اما شخص شاه بسیار عجله داشت برای این اقدام، برای همین اون بازخورد لازم رو هم به دست نیاورد. به همین جهت ما میبینیم که حضرت امام به ویژه روحانیت حتی آیت الله حکیم افرادی بودن که در کنار دیگر گروه و احزاب مخالفت خودشون رو اعلام کردن و عنوان نمودن که باید رأی دادن به این موضوع در یک محیط آزاد باشه و بدون فشار و ارعاب و تهدید باشه که ما آنچرا که در این موضوع دیدیم که بوده، و برای همین باید اون سواد لازم، معلومات لازم برای خواندن محتوای برنامه برای مردم، همه مردم یا حتی وسایل تبلیغاتی باید برای مردم مشخص بشه، دقیقاً اصلا مهیا بشه که مردم بدونن که به چه چیزی میخوان رأی بدن. برای همین اون چه که مد نظر بود به واقع به سرانجام نرسید.
سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر ابوذر وهاب‌زاده، پژوهشگر و استاد دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم.
منم تشکر میکنم، خدا به
همراه. متشکرم، خداحافظ.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
اما موضوع دیگری که در برنامه امروز سرزمین من بهش خواهیم پرداخت، نخست وزیر شدن هویدا پس از درگذشت حسن علی منصور هست. ششم بهمن 1343 امیرعباس هویدا به نخست وزیری منصوب شد و 13 سال در این سمت بود. حسن علی منصور که یکم بهمن پس از پیاده شدن از خودروی نخست وزیری در میدان تاریخی بهارستان برای ورود به ساختمان مجلس هدف سه گلوله قرار گرفته بود، در همین روز جان سپرد. در پی انتصاب هویدا به نخست وزیری، سرلشکر حسن پاکروان رئیس ساواک جای خود را به سپهبد نعمت الله نصیری داد و وزیر اطلاعات و جهانگردی شد. نخست وزیری حسن علی منصور که وزیر داراییش امیرعباس هویدا دوست نزدیک او بود، 10 ماه و 14 روز طول کشیده بود. یکی از انگیزه های ترور حسن علی منصور اصرار او به دادن مصونیت قضایی به نظامیان آمریکایی در ایران بود. حسن علی منصور پسر علی منصور نخست وزیر شهریور 1320 که مؤسس حزب ایران نوین بود، قبلا دبیر شورای عالی اقتصاد رو بر عهده داشت. 70 روز پس از این رویداد در کاخ مرمر به سوی شاه نیز تیراندازی شد. درباره همین موضوع، یعنی نخست وزیر شدن هویدا پس از درگذشت حسن علی منصور، در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب دکتر علی پری تهرابند، پژوهشگر و استاد دانشگاه. آقای دکتر تهرابند سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بنده سلام عرض دارم خدمت حضرت علی و یکایی که شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر تهرابند، مقدمه من عرض کردم درباره نخست وزیر شدن هویدا و اینکه اصلا چرا هویدا انتخاب شد بعد از حسن علی منصور.
ببینید، این بحث درازدامنی هست از این مسیر که اگر ما به شیوه قدرتگیری محمد رضا شاه پهلوی توجه بکنیم، در واقع دو مقطع مهم رو در نوع حکومت پیش میره و از ارکان مختلف قدرت استفاده میکنه برای تثبیت خودش.
بله.
از شهریور 1320 تا سال 32 یه مقطع تاریخی هست و 32 به بعد تا سال 57 هم مقطع دومی هستش که شاهد سلطنت محمد رضا در اریکه قدرت هستیم در ساختار سیاسی ایران.
درست.
خب از شهریور 1320 تا سال 32 به تعبیری میتونیم بگیم که دربار که یکی از ارکان مهم تصمیم گیری هست در دوره حکومت پهلوی دوم، تلفیق و ترکیبی از سیاسیون هستن که به نوعی به انگلوفیل ها یا به سیاست های انگلستان تمایل دارن و به تدریج طیف روشنفکری وارد عرصه میشن که اینها رویکردشون نسبت به قدرت فارغه جدیدی هست به نام آمریکا، یعنی در مسیر و جبهه کاپیتالیسم قرار میگیرن، نظام سرمایه‌داری قرار میگیرن. عمده اینها هم افرادی هستن که به تعبیری با فضای دنیای غرب ارتباط داشتن، تحصیلاتی رو پشت سر گذاشته بودن و آن چیزی که بستر سیاسی جامعه غرب بیشتر به اون تمایل داشتن. نمونهش مثلا خود حسن منصور هست، نمونهش خود امیرعباس هویدا هست، برادرش فریدون هست. اینا افرادی هستن که در این عرصه ورود پیدا میکنن و قدرت جدیدی رو تشکیل میدن. نکته دیگه که در این رابطه میشه اشاره کرد، نفوذ هرچه بیشتر بهائیت در ارکان حکومت شاه هستش و با توجه به اون حرکت های زیرساختی که انجام میدن، دولت های در سایه رو تشکیل میدن و به تعبیری با فضای صهیونیسم از ارتباط برقرار میکنن، مجال و فرصت ایجاد میکنن برای کسایی که با این دیدگاه بیشتر همسو هستن.
درسته.
و زمانی هم که حسن منصور ترور میشه به تعبیری، بیشتر خب از یک منظر مورخی میگن ترور، از یک منظر میگن ترور انقلابی یا در واقع تصفیه ساز انقلابی، که خب همونطور که شما در گفتارتون اشاره فرمودین، بحث حق کاپیتولیسم به نظامیان آمریکایی در ایران داده شد و این برخلاف کنوانسیون ژنو بود، در حالی که در همون دوره‌ای که ایران در اوج ضعف بود، اصلا در سال 1305 به بعد کاپیتولیسم کلا ملغا میشه در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی که ایران داره. اما خب حسن منصور برای اینکه بیشترین اعتماد و نسبت به آمریکایی‌ها داشته باشه و در ارکان حکومتی خودش یا نظام دولتی خودش بتونه موفق بشه و حمایت‌های اقتصادی کلانی رو به دست بیاره، رویکردش نسبت به آمریکا مثبت‌تر هستش. روی این اساس هستش که به صورت مختلفه در این وادی وارد میشن و در واقع اون ترور انقلابی رو به تعبیر خودشون انجام میدن. خب نیرویی که جایگزین حسن منصور قاعدتاً نمی‌تونه طیف قدیم‌تر باشه، طیفی که در واقع خود شاه همانچنان به اون اعتماد نداره، مثلا شریف امامی شما در نظر بگیر یا علی امینی شما در نظر بگیر، اینها نمیتونن در واقع اعتماد لازم رو برای شاه ایجاد کنن. بنابراین هم طیفان و هم فکران حسن منصور نمونش امیرعباس هویدا هستش که خب مدت زمانی هم معاونت شخص رو داشت و در حزب ایران نوین هم جزء شخصیت هایی هستش که پایه گذار هست. این اساس، این مسائل و مبادی دست به دست هم میده و در نهایت امیرعباس هویدا رو در مسیر قرار میده که وارد دوره نخست وزیری میشه و میتونیم بگیم که در طول تاریخ معاصر ایران جزء طولانی ترین ادوار نخست وزیری هستش که هویدا برای خودش کسب میکنه و در اون جایگاه تثبیت میشه.
درسته. آیه دکتر تهرابند، تو منابع مختلف ذکر شده که بهایی‌ها اصلا نقش ویژه‌ای داشتن در به قدرت رسیدن هویدا، واقعا انقدر پررنگ بوده نقششون؟